شاید بهتون بگم دوندگی های بیشتر، زحمت بیشتر، ولی در نهایت ارزش کار بالاتره و به نظر من رضایتمندی شخص مهمترین چیزه برای اینکه یه کار رو بخواد راه بندازه، که خوشبختانه اون احساس رضایت برای من نوعی و کسی که حالا مثل من فکر میکنه توی کار تولیدی با تمام اون سختی‌هایی که داره بیشتر از هر کار دیگه‌ای که میتونست راه بندازه. یک روز یکی از پرسنل من برگشت گفت که از روزی که من توی مجموعه مشغول به کار شدم رفتارم نسبت به خانواده‌ام تغییر کرده. این انقدر برای من ارزش داشت و فقط خوشحالم که اون شخص تونسته از ارتباط گرفتن با یک موجود زنده درسی براش بشه که بتونه اصلا رفتارش رو با خانوادهش بهتر بکنه.
چقدر هم عالی. درود بر شما خانم دوستای عزیز. سرتون آرزوی سلامتی می‌کنم. پیشرفت در کار و موفقیت بیش از پیش عزیزم.
بله، هشتگ سپاس از شما.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، به بررسی مدل کسب و کار بازی‌های رایانه‌ای خواهیم پرداخت. به همین منظور با حضور یکی از کارشناسان مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال نشستی ترتیب دادیم. اما قبل از شروع گفتگو در خصوص این موضوع حائز اهمیت، لازمه با نقطه نظرات فعالان تولید بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های دیجیتال در خصوص انواع مدل کسب و کار این حوزه آشنا بشیم. برای همین شما فرهیختگان رو دعوت می‌کنم همراه با ما پای صحبت این بزرگواران بنشینید. گفته‌هاشون شنیدنیه. لطفاً همراهیشون کنید.
چندین مدل کسب و کار وجود داره به طور کلی در بازی ها، اما مدلی که بازی‌سازای ایرانی اغلب بهش وابسته شدن در سال اخیر بحث کسب و کار درون پرداخت برنامه‌ای اصطلاحاً هست که برای بازی‌های موبایلی داره اتفاق میفته، که خب تقریبا میشه گفت بهترین راهی است که الان وجود داره برای کسب درآمد، چون فروش بازی به صورت دیجیتال کلا مشکلات زیادی داره با توجه به اینکه کپی رایت ما نداریم و بازی‌های در واقع فروشی خیلی راحت کپی میشن و نسخه رایگانشون قرار میگیره در اینترنت. با خاطر همین تقریبا میتونم بگم اکثر کسایی که بازی رو بدین صورت منتشر کردن ضرر کردن در نهایت. با خاطر اینکه مخاطبا ترجیح میدن، حالا ایرانی‌ها ترجیح میدن که نسخه رایگانش رو دانلود بکنن. اما در حوزه PC هم که خب متاسفانه بازار کلا کوچکتر شده، تمایل مخاطبان به خرید این بازی ها کم شده. میشه گفت که الان بازی سازای ما تا حد خیلی زیادی به یک مدل کسب و کار وابسته هستن. اما در کلن بازار جهانی هم باز کلن دو نوع مدل کسب و کار اصلی وجود داره در صنعت بازی. یکی همون در اون پرداخت برنامه‌ای هست، یکی هم فروش بازی. حالا ما در داخل یه ذره فروش بازی های دیجیتالمون مناسب نیست و حتی فیزیکی، اما خب در بازار جهانی وضعیتش مناسب.
مدل کسب و کارهای بازی های رایانه‌ای یه مدل کسب و کار چابکه و اگر که بیزنس مدل داخل این حوزه رو ما بررسی کنیم، مدل کسب و کار داخل این حوزه رو بررسی کنیم، دو نوع مدل کسب و کار وجود داره در کشور ما. دنیا حالا باز مدل های کسب و کار دیگه ای هم وجود، ولی در کشور ما اون چیزی که عملا شکل گرفته دو مدل کسب و کار. اولین مدل کسب و کار این که هزینه هایی که اول انجام میشه رو خود تولید کننده ها انجام میدن و بعد درآمدی که کسب میکنن از مخاطب نهایی این درآمد رو به دست میارن. مدل کسب و کار بعدی که وجود داره این که هزینه های تولید یک بازی رو یک نهاد یا سازمانی تامین میکنه و اون نهاد یا سازمان اون هزینه ها رو تامین میکنه و برای اهدافی از اون بازی ها استفاده میکنه، که معمولا مدل کسب و کار دوم مربوط میشه به بازی هایی که موسوم هستن به بازی های جدی یا سیریس گیم ها. بازی های جدی بازی هایی هستن که برای اهدافی غیر از سرگرمی با نیت اولیهی برای ساخت غیر از سرگرمی ساخته میشن، مثلا برای بحث درمان، کمک به درمان، مثلا برای بحث آموزش، مثلا برای بحث استفاده های تبلیغاتی از در واقع این رسانه بازی. این دو مدل کسب و کار معمولا رایج هست. البته مدل کسب و کار اول هم خب به زیر بخش های متنوعی تقسیم میشه که شاید در این مجال نگنجه که من توضیح بدم.
ما به خاطر اینکه به صورت آکادمیک وارد این حوزه نشدیم، همه شرکت‌ها مثلا بدون تردید همه دوستان دارن به آزمون و خطا میرن، اما خب شرکت‌های قدیمی‌تر یواش یواش یک شیوه و یک فونداسیون و یک بستر مناسبی رو پیدا کردن برای فعالیت‌هاشون و به نظرم مدل کسب در بازی‌های رایانه‌ای به شدت بهینه‌تر، هوشمندانه‌تر و معطوف به نتیجه است. ببینید کاری که با مخاطب در ارتباط باشه و شما فیدبک خودتون رو، نتیجه کارتون رو از مخاطب بگیرید، کمک میکنه که هزینه کمتر و سود و فایده بیشتر به وجود بیاد. تا صنایعی که مدل‌های کسب و کاری که بعضن دلال محور هستن، حالا نمیخوام خیلی باز بکنم، به طور کلی صنعت بازی رایانه‌ای هوشمندانه است و میتونه خیلی موفق باشه.
فرهیختگان همراه ما در اقتصاد، حوالی، فرهنگ، سپاس که به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما به بررسی مدل کسب و کار در توسعه بازی‌های رایانه‌ای بپردازیم. با حضور مهمان گرانقدری که امشب قبول دعوت کردند و به جمع ما آمدند، آقای حامد نصیری، عضو مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال. خیلی خوش آمدید به جمع ما آقای نصیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما و امیدوارم اون چه که ارائه میشه ارزش این وقتی که میذارن رو داشته باشه.
خب بپردازیم به موضوع اصلی گفتگوی ما در نشستی که امشب با شما داریم آقای نصیری، در خصوص مدل کسب و کار در توسعه بازی‌های رایانه‌ای. به چه نکاتی باید در مدل کسب و کار برای توسعه بازی‌های رایانه‌ای توجه بشه که کمک کنه به رشد و رونق فعالیت جوانان مستعد و خلاقی که در تولید بازی‌های رایانه‌ای مشغول به فعالیت هستند؟
عرض شد حضورتون که من تاکید دارم و دوست دارم که بحث رو با کلمه تجاری سازی شروع کنیم. بگیم تجاری سازی بازی‌های دیجیتال، به این دلیل که وقتی کلمه تجاری سازی رو میاریم، منظورمون طراحی بازی‌هایی هست که درآمدزا باشن. وقتی که کلمه تجاری سازی رو میگیم، دیگه دنبال این نیستیم که محصولی بسازیم و حالا از اون محصولمون ببینیم چطوری میتونیم درآمد داشته باشیم، بلکه برعکس، دنبال این هستیم که محصولی بسازیم که از اول توجیه اقتصادی داشته باشه. این یعنی نگاه ما از نگاه و تمرکز از محصول تبدیل بشه به تمرکز بر بازار و تمرکز بر مخاطب. اون وقته که مطالعه بازار، مطالعه رفتار مصرف کننده، مطالعه تمایلات اونها و مطالعه اون چه که قابلیت تبدیل شدن به یک محصول اقتصادی رو داره در حوزه فرهنگ معنادار میشه و این شاید تنها راهی هستش که بتونیم بگیم که ما کارآفرینی رو در حوزه فرهنگ به خصوص در حوزه بازی‌های دیجیتال به وجود بیاریم. چون الان یکی از مشکلاتی که در حقیقت صنعت ما بهش مبتلا هست و بیمار هست این هست که ما استعدادهای بسیار زیادی داریم، هم در حوزه گرافیک و تصویرسازی، هم در حوزه طراحی، هم در حوزه داستان و هم در حوزه‌های مختلف صنعت بازی‌های دیجیتال. منتها نگاه و تمرکز همه روی خود محصوله. یعنی تلاش میکنن بازی‌هایی بسازن که بازی خوبی باشه و البته این خیلی با ارزشه، نمیشه زیر سوال بردش. منتها نقطه شروع یک مدل کسب و کار بازاره، نقطه شروع یک مدل کسب و کار مشتریه و تمایلات اونه. بنابراین ما باید ببینیم که چه ارزشی رو به مشتری ارائه میدیم. وقتی که میگیم مدل کسب و کار در مورد سه بخش عمده صحبت میکنیم. ما معمولا در مدل‌های کسب و کار سه چیز رو در حالت خیلی کلان بررسی میکنیم. یکیش ساختار و معماری سازمان و شرکت ماست که در حقیقت چجوری چیدمان از قابلیت‌های خودش شکل میده تا بتونه یک بازی بسازه. طرف مقابل مشتری‌ها و بازار ما هستن که در حقیقت اونها کیان و چه ویژگی هایی دارن و چطوری میتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم. بخش سوم در حقیقت مدل های درآمدی و جریان های هزینه و درآمد های ما هستن. این سه تا در کنار همدیگه اگر صحیح تعریف بشن، اگر با همدیگه در حقیقت یک پارچه باشن، به همدیگه بیان، ما میتونیم بگیم که یک مدل کسب و کار صحیح داریم. نکته بعدی هم همونطور که قبلا هم عرض کردم اینه که این مدل کسب و کار باید منطبق بر بازاری باشه که براش کار میکنیم. بهترین بازی رو هم اگر در بهترین پلتفرم و در بهترین کیفیت خودش، اگر باب میل بازیکنان نباشه، اگر اون چیزی نباشه که مشتریان میخوان، یا اگر ارتباط خوبی با آنها نتونه برقرار کنه، اگر آنها نتونن به راحتی براش پرداخت انجام بدن، به راحتی باش ارتباط برقرار کنن، بازی موفقی نمیشه. و خب من اینجا هستم چون میخوایم در مورد اقتصاد صحبت کنیم. ما در مورد ذات بازی سازی اینجا لزوما صحبت نمی کنیم، بنابراین یه ذره میخوایم سختگیرانه راجع به این حرف بزنیم که چجوری میشه تبدیل به اقتصادش کرد.
برای مثال اگر موافق باشید در این مدل کسب و کار بپردازیم به شیوه های تامین منابع مالی. به عنوان یک کارشناس و مشاور عضو مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال، فکر میکنید این تامین منابع به چه شکلی باید صورت بگیره در این مدل کسب و کار تا بتونه بیشترین تاثیر رو در رشد و توسعه صنعت بازی سازی در کشورمون داشته باشه؟
ما با مشکل تامین مالی در صنعت بازی‌های دیجیتال مواجه هستیم. در حالی که روش‌های بسیار زیادی برای تأمین مالی وجود داره، شاید نگاه بازی‌سازان ما و شاید نگاه در حقیقت سیاست‌گذاران ما از تأمین مالی یا حمایت یا وام دادنه. در حالی که ما روش‌های زیادی دیگه هم برای این کار داریم.
مثلا در همین حوزه، در واقع در همین صنعت بازی‌سازی، میشه به عنوان تشویق و ترغیب جوانانی که مستعد و خلاق و موفق هستن، تقبل هزینه‌های تبلیغاتی یک گروه بازی‌ساز میتونه باشه، یا دادن مشاوره‌های رایگان در حوزه تبلیغات و بازاریابی، یا شناخت بازار، بازارسازی، و حتی در حوزه محتوایی این مشاوره‌ها میتونه صورت بگیره بدون حالا دریافت هزینه‌ای. در واقع این حمایت‌های از این دست بیشتر میتونه تاثیرگذار باشه، چرا که گروه برنامه ساز رو از لحاظ سطح کیفی کار ارتقا میده تا اینکه بودجه اختصاص داده بشه به گروهی که مشخص نیست آیا از اون توانمندی لازم برخوردار هست، آیا میتونه اون بودجه رو در مسیر رشد و توسعه این صنعت نوپا در کشورمون به کار بگیره. پس در واقع در این مدل کسب و کار برای توسعه بازی‌های رایانه‌ای باید به درستی مشخص بشه که هزینه کرده بودجه‌هایی که به این صنعت نوپا اختصاص داده میشه بهتره که در چه مسیری قرار بگیره تا اون بازدهی لازم رو داشته باشه و در جهت توسعه بازی سازی در کشورمون باشه.
درسته، همینطور دقیقاً. در تایید فرمایشات شما، ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که در حقیقت نادیده گرفته میشه در بحث حمایت ها داریم. این واقعا یه موزله که ما فکر میکنیم حمایت یعنی حمایت مالی و فکر میکنیم حمایت یعنی یه پولی بدیم یه بازی ساخته بشه. بر اساس اون فرض اولیه‌ای که گذاشتم که بازی باید بر اساس اونچه که مشتری میخواد ساخته بشه، بنابراین به صورت دیفالت میشه گفت اگر یه بازی خوبی بر اساس ذائقه مشتری ساخته بشه اصلا خودش رو میفروشه، اگرچه که یک سری مشکلات نهادی وجود داره، بله راجع به اونها هم میشه صحبت کرد، اما این تفکر که حمایت یعنی حمایت مالی یه تفکر غلطیه. درک ما از صنعت و مشکلاتی که بازیسازان ما الان دارن این هست که اتفاقا بسیاری از مشکلات و بسیاری از نیازها برای حمایت به قول معروف افتر پابلیش هست، یعنی پس از انتشار بازی تازه مشکلات بازیسازای ما شروع میشه،
چون در واقع اون بازی با یک شناخت درست از بازار و نیاز روز جامعه و با یک محتوای غنی ساخته نشده و این باعث میشه که اون گروه بدون دانش چنین حوزه‌ای دست به تولید بازی بزنه که تازه بعد از تولید به فکر تبلیغاتش و فروشش میافتن که خب اونجا هست که به مشکل برمیخورن. اما اگر این گروه حمایت‌های از این دست بشه، یعنی در تولید محتوا همراهی بشه، در تبلیغاتش همراهی بشه، تبلیغاتی که قبل از تولید بازی برنامه‌ریزی شده و با یک دید کاملاً کارشناسانه از لحاظ بازاریابی و تبلیغات صورت گرفته، چنین حمایت‌هایی هست که میتونه به رشد و رونق شرکت‌های بازی ساز و یا حتی افرادی که مستقل دارن فعالیت می‌کنن کمک کنه.
این حتی یکیشه تازه، یعنی مثلا اینکه ما کمک کنیم به تبلیغ صحیح بازی، کمک کنیم به نشر صحیح بازی، یکی از محورهای افتر پابلیشه. برای مثال مشکل بعدی مشکل بومی سازیه. ببینید ما الان یه مسئله در کشور داریم و اون مسئله کپی رایت، یه جایگزین نسبتاً خوبی که براش پیدا شده و خدا رو شکر بعضی از بازی سازای ما متوجه شدن که این راه خوبیه و راه ساده‌ای برای در حقیقت انتشار بازی هست، به نوعی صادرات بازی. صادرات بازی با این مفهوم که در بازارهای جهانی منتشر کنیم بازی رو. برای انتشار اون بازی ها قراردادهای صحیح بستن با ناشران بین المللی خودش یکی از موضوعات. برای انتشار اون بازی ها در بازارهای جهانی بومی سازی، ترجمه صحیح بازی ها، چون بازی ها به هر حال به صورت پیشفرض فارسی ساخته شدن، اما برای اینکه مخاطب جهانی رو جذب کنن احتیاج به این داره که به زبان مثلا انگلیسی تولید بشن، یعنی صداگذاری انگلیسی باشه، منوها انگلیسی باشه، هر جای دیگه ای. ترجمه صحیح اینها به شکلی که این مشخص باشه که یک زبان سلیسی داره و همه فهمه، یکی از مشکلات واقعا. کما اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا وقتی که اونها میخوان وارد سایر کشورها بشن، این تبدیل شده خودش به یک کسب و کار که بومی سازی کنن بازی ها رو برای یک زبان یا یک بازار محلی. بر همونطور که عرض میکردم، تأمین مالی یکی از شاخه های خیلی محروم و دچار مشکل در کشور هست و بنابراین خیلی باید روش کار بکنیم. حالا ما در مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال، چون یکی از بخش‌های کارمون در حقیقت حمایت از پژوهش‌های این حوزه هست، روی تأمین مالی خیلی داریم سرمایه‌گذاری می‌کنیم.
به منابع دیگر هم اشاره داشته باشید لطفاً آقای نصیری. مثلا منابع ناملموس که حالا شامل حوزه‌های فرهنگی میشه، کسب اعتبار برای شرکت‌های بازی‌ساز و همینطور منابع انسانی، تأمین نیروی انسانی کارآمد برای فعالیت در شرکت‌های بازی‌ساز. اگر امکانش هست در این دو حوزه هم نکاتی رو بفرمایید ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. دو تا از منابعی که کمتر به چشم میان همونطور که گفتین و بسیار در عین حال اهمیت دارن همین دو منبع هستن. ببینید منابع ناملموس ما از جنس تکنولوژی هست که حالا بچه‌هایی که در حقیقت کار بازی سازی می‌کنن خیلی بهتر از من تسلط دارن، اما در بطن کار به وجود میاد، یعنی مخصوصا با توجه به مسئله تحریم که ما الان خیلی داریم، ما با تکنولوژی خیلی چالش داریم. تکنولوژی به مفهوم این که در حقیقت فن انجام دادن و فن توسعه بازی اگر بخوایم بگیم، خیلی چالش ها وجود داره.
آقای نصیری، اگر امکانش هست حالا قدم به قدم پیش بریم در حوزه منابع ناملموس که تکنولوژی یکی از مواردش میشه، میخوام بدونم از نظر دانش فنی فعالان حوزه بازی های رایانه‌ای در کشور ما در چه جایگاهی قرار دارن و لطفاً قیاسی هم داشته باشید دانش فنی جوانان ایرانی رو با افرادی که در کشورهایی که صنعت بازی سازی در اونها به رشد و جایگاه خوبی دست پیدا کرده.
بله، ببینید حالا یه ذره عمیق‌تر صحبت کنیم چون بحث فناوری بحث مهمی هست. فناوری به مفهوم این که در حقیقت ما چطور میتونیم یک بازی رو توسعه بدیم یک بخشه. فناوری به مفهوم این که ما چطور میتونیم یادگیری داشته باشیم، چطور میتونیم دانش خودمون رو منتقل کنیم یک بحث دیگه است. من خیلی آدم فنی نیستم، ولی به نقل از خبرگان فنی دقیقا صنعتمون عرض میکنم که اونچه که مثلا توی انستیتوی بازی سازی تدریس میشه، اونچه که اساتید ما در صنعت در مورد مسائل تکنیکی بلدن، چیزی کمتر از اونچه که در دنیا هست نیست. یعنی اینطور نیستش که مثلا یک برنامه نویس ایرانی چیزی ندونه که مثلا یک برنامه نویس خارجی در یک کشوری که مثلا فرانسه است بدونه.
تفاوت در میزان سرمایه گذاری و بودجه
و تفاوت در حقیقت وسعت این آموزش و انتقال این دانشه. یعنی ما در کشورمون با مشکل شبکه سازی روبرو هستیم، به این مفهوم که ما در حقیقت خورده تیم‌ها و تیم‌های کوچیکی که هر کدوم تو یک حوزه تکنیکی مسلط هستن و یک مسیر رو رفتن و یک کاری رو یاد گرفتن زیاد داریم،
اما به یک جامعیت نمیرسن.
بنابراین دست‌های کوچیکی هستن که در حقیقت سنگ‌های بزرگ نمیتونن بردارن، کارهای کوچیک میکنن. البته این رو هم بگم، یعنی یک در حقیقت بارقه امید این هست که ما صنعت بسیار منعطفی داریم، یعنی نزدیک به 100 خورده شرکت ثبت شده بازی‌سازی داریم، اما چند برابر این شرکت‌های ثبت شده تیم‌های بازی‌سازی داریم که اینها در حقیقت ثبت نشدن، شرکت حقوقی نیستن، اما در کنار هم با بازی میسازن و اتفاقا اونها خیلی هم تیم‌های فعالی هستن، تیم‌های پویایی هستن، با بازی‌های خوبی هم میسازن. این پتانسیل اگر تبدیل بشه به اینکه حالا تیم‌ها تیم‌های بزرگتری بشن، تیم‌ها در قالب یک مجموعه بزرگتری فعالیت کنن، قطعا کیفیت اون چیزی هم که خروجی هست بیشتر میشه. بنابراین ما در تدوین مدل کسب و کار حتما باید به این شبکه‌سازی و در کنار هم قرار گرفتن شرکای مختلف توجه داشته باشیم که بتونیم فناوری لازم رو اکتساب کنیم.
درسته. و یکی دیگر از مواردی که زیر مجموعه منابع ناملموس قرار میگیره حوزه های فرهنگی هست. در این نگاه به حوزه های فرهنگی در مدل کسب و کار بازی های رایانه‌ای چطور مورد توجه قرار میگیره آقای نصیری؟
ببینید، ما داریم راجع به صنعت فرهنگی صحبت میکنیم. اگه راجع به روغن جامد هم صحبت میکردیم، فرهنگ خیلی تأثیر داشت. یعنی شما هر محصولی که برای هر بازاری میسازید به شدت مهمه که با فرهنگ اونجا خودتون رو آداپت کنید.
اما در چنین حوزه‌هایی خیلی پررنگ‌تر میشه.
در چنین حوزه‌هایی به مراتب و به طریق اولا فرهنگ معنیدار میشه. در حقیقت فرهنگ یه بعد خیلی مهمه که آینده محصول ما رو رقم میزنه. یعنی بسیار بسیار مهمه که اونچه که ساخته میشه بر اساس و مطابق فرهنگی باشه که توش هست. بهترین بازی هم اگه ساخته بشه تطابق فرهنگی نداشته باشه، توفیق پیدا نمیکنه توی یک بازار.
خب این که یک شرکت بازی ساز برای این که بتونه در تولید بازی های رایانه‌ای موفق عمل کنه و هم در داخل کشور و هم خارج از مرزهای کشورمون بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه و از مخاطبین بیشتر برخوردار باشه، باید از نظر محتوایی غنی باشه و حتما نیاز به مشاوره گرفتن از متخصصان حوزه‌های مختلف فرهنگی داره. مثلا کسانی که در حوزه ادبیات، چه ادبیات تعلیمی چه ادبیات حماسی تخصصی دارن، از کسانی که در حوزه تاریخ متخصصن، روانشناسان، جامعه شناسان، مردم شناسان، کسانی که تحقیقاتی در حوزه اقوام مختلف دارن. چطور میتونه یک شرکت بازی ساز در اون مدل کسب و کار توسعه بازی‌های رایانه‌ای به این موارد توجه داشته باشه و آیا اصلا ظرفیت و امکانش رو داره با توجه به هزینه بر بودن این توجه؟
ببینید، مسئله که فرمودید اهمیت حوزه علوم انسانی رو مشخص میکنه و اهمیت پیوند دانشگاه و صنعت رو. بله، ما خدا رو شکر در سطح دانشگاه هامون داریم دوستانی رو که بسیار علاقه‌مند به این حوزه هستن، کارهای خوبی در این زمینه میکنن و بنابراین این در کنار اون بحث شبکه سازی که گفتیم، یکی از اعضای این شبکه قاعدتا باید دوستانی باشن که کار علوم انسانی کردن. در کنار این یه ذره بزرگتر ببینیم بحث فرهنگ رو، مطالعه سبک زندگی بازیکناست. یعنی این که بازیکن‌های ما، یعنی خارج از اون بازی که می‌کنن، در نقطه‌های دیگه زندگیشون چجوری زندگی می‌کنن و اینها با هم تطابق داره و اینها با هم دیگه همبستگی دارن
و همینطور توجه به سیر تحولات فکری و در واقع نوع نگاه یک مخاطب بازی هم خیلی مهمه. مثلا اینکه اگر شرکتی داره تولید بازی برای یک کودک میکنه، این برنامه‌ریزی داشته باشه که این کودک در مراحل رشدش چقدر تغییر فکر و نگاه داره بر پایه شرایط اجتماعی که در اون زیست میکنه و این مشتری رو دنبال کنه. به هر حال شرکت ها باید یک برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشند دیگه. حالا نمیدونم چقدر شرکت های بازی ساز در کشور ما اینقدر نگاه حرفه‌ای دارند و چنین برنامه‌ریزی های بلند مدتی رو دارند که مسلماً شرکت های حرفه‌ای در کشورهایی که بازی سازی در اونها به یک صنعت تبدیل شده حتماً چنین نگاهی رو دارند و برنامه‌ریزی میکنن برای مشتریشون، به راحتی از دست نمیدن اون رو برای هر سالش، برای هر شرایط اجتماعی که درش قرار میگیرن فکر و برنامه دارن. با سیاست‌گذاری ها چه در کشور خودشون چه نقاط مختلف دنیا پیش میرن، مسائل سیاسی اجتماعی، همه اینها رو در نظر میگیرن. اینها همه در اون منابع ناملموس قرار میگیره و ابعاد فرهنگی که باید بهش توجه بشه و انشالله که شرکت های بازی ساز در مدل کسب و کاری که حالا با مشاوره افرادی مثل شما در مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال یا متخصصان دیگر صورت میگیره به این نکات توجه بشه تا به یک مدل کسب و کار درست و حرفه‌ای دست پیدا کنن و تاثیرگذار باشه در رونق فعالیتشون.
فرمایش شما، ببخشید من اینم اضافه کنم که یه پلیه به نکته بعدیه در حقیقت منابع ناملموس و اون اعتبار و برندسازی. ما یه اصطلاحی داریم به اسم LTV یا Lifetime Value به معنای ارزش در حقیقت دوره عمر مشتری. اگر که در نگاه کوتاه مدت ما بگیم منظورمون از LTV چون یک اصطلاح فنیه برای یک بازی، بگیم که خب ما یه مشتری داریم، یه بازی رو بازی میکنه، احتمالاً براش پرداختی انجام میده و بعد این مدت بازی رو میذاره کنار، در حقیقت دوره عمر مشتری رو خیلی کوتاه دیدیم. وقتی که میخوایم یه بازی بسازیم حتما باید به این نکته توجه کنیم. منتها وقتی که میخوایم یک بنگاه اقتصادی در زمینه بازی های دیجیتال بسازیم، این LTV یا Lifetime Value باید بره سمت این که اون دوره عمر مشتری دوره رابطش با شرکت منه، نه با یک بازی به خصوص من. همونطور که شما گفتید میتونیم یک در حقیقت مشتری رو از دوران کودکی تا دوران بزرگسالی تعقیب کنیم و براش در حقیقت منطبق با اون نیازهایی که در اون دوره سنی داره بازی بسازیم. اگر لازم باشه و اگر بخوایم این کارو بکنیم، در حقیقت نیاز هست که ما به قول معروف برند درستی داشته باشیم که ما رو بشناسن. ببینید الان برندهایی که در جهان وجود دارن در حوزه بازی‌های دیجیتال شاید مثلا 10 سال 15 ساله که دارن بازی میسازن، یک بازی به خصوص رو هر سال تکرار میکنن، آپدیت میکنن یا بازی های مختلف میسازن و انقدر برندشون شناخته شده است که بازیکن میگه این همون بازیه که من نسخه قبلیش هم بازی کردم، اینم بازی میکنم، بعدی رو هم بازی میکنم. ولی متاسفانه در کشور ما به جز چند مورد محدود تقریبا میشه گفت که این برندسازی وجود نداره. یعنی بچه های بازی ساز ما حواسشون به این نیستش که دوره عمر مشتری میتونه دوره عمر رابطهشون با سازمان باشه و میتونن با در حقیقت کسب شهرت و کسب اعتبار، که این خودش یک فیلد کاری هست و یک حوزه در حقیقت تخصصی بازاریابی هست، مشتری رو سالیان سال در کنار خودشون نگه دارن.
درسته. و شاید دلیل این که برخی از شرکت‌های بازی‌ساز در میانه راه از ادامه مسیر در حوزه تولید بازی‌های رایانه‌ای باز می‌مونن، عدم توجه به همین نکات ظریفیه که می‌تونه در یک مدل کسب و کار برای توسعه بازی‌های رایانه‌ای جای بگیره. و اما بپردازیم به منابع انسانی که باید در این مدل بهش توجه بشه. ما از نظر نیروی انسانی این حوزه فکر می‌کنم غنی باشیم، چون جوانان مستعد و خلاق با ضریب هوشی بالای خوشبختانه در این حوزه دارن فعالیت میکنن و این یکی از نقاط قوت صنعت بازی‌های رایانه‌ای هست که اگر امکانات لازم در اختیارشون قرار بگیره و حمایت‌های درخور، میتونیم ما از این ظرفیت بالقوه به نحو شایسته بهره بگیریم. در این حوزه هم نکاتی رو بفرمایید، اینکه شرکت‌های بازی‌ساز در مدل کسب و کارشون چطور باید به منابع انسانی که بهره می‌گیرن برای پیشبرد اهداف شرکتشون توجه داشته باشن.
اگه اجازه بدید من یه ذره پوز بدم به این معنی که بین اونهایی که در حقیقت کارهای سبک صنایع خلاق و صنایع فرهنگی انجام میدن، باهوشاشون میان توی صنعت بازی‌های دیجیتال. یعنی این که فرمودید کاملا درسته، بچه‌هایی که توی صنعت
خیلی از این افراد از نخبگان کشورمون هستن.
حتما هم. یعنی ما شرکت‌های دانش بنیان بازی‌سازی داریم، بچه‌های بسیار باهوش از دانشگاه‌های خیلی خوب داریم، بچه‌هایی داریم که درس‌های دانشگاهی نخوندن اما به اندازه یک انسانی که دانشگاه رفته و مراتب عالی در حقیقت دانشگاه رو طی کرده سواد کاری دارن.